که چی؟
که اگه داخل ایام ما برای خاک کلاس ما پیدا بکنه و بعد زمانی هماهنگی صورت بگیره.
اوکی کجا؟
مسئولین
مسئولین چه کارن؟
آیا مستخدم حوزه اومد گفت باید
مدرس شورا مدیریت قابل است. اگر اینا تعریف می‌کنن ما صد
بعد ما خودمون
سوال می‌کنیم. ببین اگر مدرسه بازه اینا خود می‌خواد باز کنن تمام باشه. اگر مدرسه بازه ما هم ادامه بدید. اگر بسته است من صبح برای شما می‌رسم بذار تو بگیر.
شما ساعت کی گفتم بازه؟
حسینی بازه.
حسینی پایین بازه داره.
برای
گفت شیرا
شما
یه
کسی از طرف شما
اشکال
نداره میتونه
صحبت
کنه.
شما
هم
برو
صحبت کنه.
نه
برای
گفت
اشکال نداره. ببینه اگر بود اگر برای ما میخوام باز کنم آقا زبط رو بزن زبط رو بدید خب زبط رو بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. بس بر سر اجزای امر اضطراری به جای امر اختیاری بود و تا اینجا ما مرحوم آخوند رو در کفایه مرحوم دائمی رو البته به بیان فواید یه خود با اجولم فهمه و مرحوم آقای آغازی ها و آقای بروجردی رو بررسی کرد و شما دیدید هر کدوم اینا یه مدل ورود در بحث داشتن. آخوند یک ثبوت و اثبات درست میکرد بعد در ثبوت میمد حالات چهارگانه تصویر میکرد در اثبات هم یه فرمول میداد که بابا چه روشی حالات چهارگانه رو شناسایی کنیم که اثباتش هم از راه اطلاق از راه اطلاق بعد اگه نبود اطلاق هم اصل عملی مرحوم دائینی اومد تفصیل رو برد به لحاظ اعاده و بگید قضا بعد بحث رو کشون رو موضوع اعاده و قضا تو قضا گفت موضوعش میشه فوت الفریضه یا فوت مصلحت مصلحت ملزمه بعد موضوع هم در قضا مقدرس در مستوعب احراز نمیشه پس قضا قطعا واجب نمیشه. تو اعاده هم گفت موضوعش برمیگرده به قضیه بدار بدار رو اجازه ندید اعاده موضوع نداره بدار رو اجازه بدید منتها جواز ظاهری نتیجهش می شود عدم الاجزا و جواز واقعی نتیجهش می شود اجزا. مرحوم آغازی الدین عراقی اومد ترکیب کرد گفت در عین اینکه اول باید اعاده و قضا رو تفکیک کرد مثل مرحوم دائینی ولی تو همون اعاده دوباره باید این حالات چهارگانه آخوند رو بیاریم چون قضیه اعاده فقط دائر مدار مطلب بدار نیست چون اگر ما از عدل تصفیه در ملاک احراز کردیم عقلا باید بگیم اجزا یا اگر تصفیه در فراغی احراز کردیم که باقی ملاک قابل استیفا نبود عقلا باید بگیم عدم اجزا همچنان که اگر ما دیدیم که این وجوبه چیز باقی ملاک قابل استیفا است و لازم است عقلا باید بگیم عدم اجزا فقط قضیه بدار نیست باید حالات چهارگانه بیاد البته بحث اعاده و قضا ما مرحوم آقای بروجردی هم یه سیستم دیگه چی؟ که اصلا شما یه اشتباهی دارید و اون که فکر میکنید ما دو تا مأمور به مستقل داریم یه مأمور به بگید
اختیاری
یه مأمور به اضطراری بعد اون موقع هر کدوم اینا یه ملاک دارن یه ملاک مال اختیاری یه ملاک مال اضطراری بعد وارد این بحث میکنه این ملاک جای اون را پر میکنه یا پر نمی کنه اینجوری میاد بحث میکنه حال اون که البته این اولا امکان داشت اینجوری باشه ولی وقتی که ما رجوع میکنیم به متفاهم از ادله و سیر بیان ادله ببینیم اونی که اول گفته میشه یک خطابی است که تشریح میکنه اون وجوب عمل را و اصلا در مقام بیان افراد مختلف مکلف به لحاظ اضطرار و اختیار نیست از این جهت در مقام بیان نیست خب یه وقت از این جد در مقام بیان نیست، بعد ادله دیگری میاد اون افراد مختلف را بیان میکند. مثلا اون عقب صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل میاد طبیعی صلات ظهر را بر مکلف و بر طبیعی مکلف واجب میکنه، اما در مقام برای اینکه این مکلف مثلا آب داره یا نداره نیست، ولی طبیعی صلات بر طبیعی مکلفین واجب میشه. بعد میاد تو ادله دیگری بیان میکنه که اگر این مکلف مسافر بود طبیعی صلات را دو رکعتی بیاورد، اگر مثلا حاضر بود چهار رکعتی بیاورد، اگر این واجد الماء بود و قادر بر استعمال آب بود این طبیعی صلات با طهور را با طهارت مائیه و به این شکل بیاورد، اگر نمیدونم فاقد الماء بود یا آب برای ضرر داشت نبود طبیعی این صلات را با فرد صلات با طهارت ترابیه بیاورد. این خب چه فرق میکنه؟ میگه فرقش اینه، وقتی تبیین ما رو گفتید وقتی مکلف رفت مأمور به اضطراری را آورد، نماز با تیمم رو انجام داد، اون امر اصلی رو که به طبیعت بود بگید امتثال کرد، وقتی امتثال کرد اون امر طبیعی ساقط شد، بعد که آب پیدا کرد و وجدان ما کرد دیگه امر به طبیعی نیست که تفسیرش اقتضا بکند این را، لذا نتیجهش میشه اجزا مطلقا در مأمور به اضطراری. بله یه جایی دلیل خاصی در فقه هست که اقتضاعاتی دارد، اونجا ما به ادله خاص عمل میکنیم، ولی لولا دلیل خاص ما یه امر داریم و یه بلاغ داریم، اصلا چند تا امر مستقل نداریم. اینایی که شما امرها فرض کنید هم مستقل نیست، اون مبین افراد مختلف و اون طبیعت واحده هست. به عبارت انسانی هم وقتی که مولا عقیم وقتی که شما رفتید صلات ترابیه را انجام دادید، عقم صلات لدلوک شمس بر شما صادق است و وقتی که امتثالش صدق کرد ساقط شد، وقتی ساقط شد یه موضوعی نمود نسبت به این نماز، حالا چه داخل و چه خارج. اما قضیه بدار اون فرق میکنه، قضیه بدار دائر مدار اینه که خدمت شما شد مطلق اضطرار باشد یا اضطرار مستوعب باشد، این هم باید به مقتضای ادله عامه و ادله خاصه بررسی شود. ادله عامش اضطرار مستوعبه، اما حرف آغازی هست دیگه، آغازی مفصل در بودیم بسید. ادله خاصه خب مورد با مورد میتونه فرق داشته.
فقط بحث
عدم جواز
بدار
رو
بحث اینکه اصلا
موجزی نمیدونی تو نه صح. اینا امروز هم تو اشکال های عراقی میدونی حتی روزم گفتم به تو، ولی امروز چون های عراقی این اشکال باشد دواب میشه، این اشکال های عراقی باش خبدال کریم کرده دوباره این رو خواهیم گفت، آوردن کتاب شد
اون استراره
چیز دیروز هم گفتی جوابش هم گفت، چون امروز هم داره میرسیم دوباره خواهم گفت بعد اگه حل نشد بپرسیم. اما عاشق عبدالکریم چکار بوده؟ عاشق عبدالکریم اصل حرف آقای بروجردی رو عاشق عبدالکریم داره، منتها اطلاق حرف آقای بروجردی رو نداره. اگه خواستید ببینید تو دورر الفواید قبل از بحث تعبدی و توسلی این بحث آورده، نه توسلی بعدش اونها نیست، تو دوران قبلش بود. ایشون میاد میگه که درست این حالات چهارگانه مرحوم آخوند ثبوتاً مطرح کرده و بعدم اومده گفته خب ببینیم حالا باقل ملاک استیفا میشود یا استیفا نمیشود، ولی ما باید دو حالت رو در نظر بگیریم. گاهی از اوقات هست که وقتی شما اون فرد اضطراری را بیاورید عرفاً همون امر به طبیعت انجام شده. خوب گوش بدید، چطور میخواد بگه؟ عرفاً اون امر به طبیعت امتثال شده، اینجا امر به طبیعت ساقط میشه و دیگه فردی برای اون حالت وجدان باقی نمیمونه. مثل چی؟ مثل طهارت ماهیه و طهارت تراویه. اگر کسی مضطر شد که به جای وضو تیمم کرد یا به جای غسل تیمم کرد و بعد رفت نماز خواند، خب عرفاً این نماز با طهارت تراویه را، مثلا با اهمی هم هست دیگه، این رو مصداق عدم صلات لدلوک شمس میدانن یا نمیدانن؟ میدانن دیگه. بنابراین امر به عدم صلات لدلوک شمس در این اضطرار عرفی اینجا امتثال شده و چون امتثال شده امر حاصل شده، بلاکش هم حاصل شده. اینجا ما یه امر داریم و یه بلاک، فرقی نمی کنه که اون طهارت ترابیه را آوردی یا طهارت ماهیه را. بله اگر مکلف ما واجد الماء بود این موضوع بشد برای فرد طهارت ماهیه، موضوع نبود برای فرد طهارت بگید ترابیه، اونجا قبول نمی شد، ملاک هم نداشت. اما وقتی عرفاً مضطر شد به تراب و طهارت ترابیه را آورد، اینجا اون هم ثابت شده، اون ملاک هم حاصل شده. فرقی نمی کنه که حالا این با نماز و با تراب خونده یا با آب خونده، چون موضوع خودش آورده هم ثابت شده. یعنی تو این قسمت با کی موافقه؟ باه موجود. اما همه مأمور به های اضطراری اینجوری نیستن. صلات غرقا و ما چون خودمون اینو قائلیم، این باید بیشتر بید. دیروز هم گفتم ما اول بشه قبول داریم اطلاعش رو قبول داریم، این اطلاعش رو میکنیم. صلات غرقا مأمور به اضطراری هست یا نه؟ هست یا نه؟ حالا اگر کسی بین دلوک شمس و قصر نگفته تو، ولی ای بابا داره غرق میشه، صلات غرقا انجام ده. خب آیا عرف ارتکاز عرفی این رو مصداق عدم صلات به دلوک شمس میبینه؟ بگید
نه.
ما که تو ارتکاز رو میاد که نه. وقتی که ندید ببینید، عرف در هر طبیعتی یه مقومات حساب میکنه، بعد اگر اون مقومات رو تو فعل خارجی ببینه، این رو اهمی دیگه مصداق اون طبیعت میبینه. آره بایستان ندید نبینه. مثلا در فرض کنید روزه، ترک اکل و شرب از اذان صبح تا غروب یا مغرب رو مقوم روزه میبینه، اما مثلا قسم دروغ نخوردن یا نسبت دروغ به پیامبر نهادن، اینها رو مقوم روزه نمیبینه. لذا اگه ترک اکل و شرب کرد ولی قسم دروغ هم خورد، عرف بهش میگه روزت باطله، اما روزه رو در حق اون میدونه، بودن روزه فاسد. ولی اگر کسی بینه یه ریب داره میخوره، یا تو روزه نیست درش میخوره، این روزه نیست. تو هر عبادتی همینه، دقت میکنی؟ بعد اینا یه مقومات و عرفی میده. بعد یه وقت این مقومات رو شارع تختهه میکنه یا تختهه نمیکنه، یا اینا بحثو توی صحیحا هم گفتم، خواستید مراجعه کنید، حتی خلاصه گفتم، ولی خب برام خلاصه شو بخون میفهم چی میخوام. این تو یه وقت تخته ما نمیزن، ما زیارت اربعین رفته بودیم پارسا، به چند نفر بچه خوبی هم بودن، بعد رستیم کربلا، گفتیم خب بریم زیارت، گفتن نه ما هم استراحت کنیم. حالا از این ور عجله داشتم، یه روز و دیم رفتیم تو کربلا، دو روز پر نشد، از اون ور گفتیم زیارت کنیم خب استراحت کنیم. بعد من فکر کردم که اینا اشتباه، مثلا مثل زیارتی گفتم نه، زیارت امام حسین با زیارت مثلا امام رضا اینا فرق داره، این با هم گرد و خاک سفر بری فضیلتش بیشتره. مثل اونا نیست که مثلا میگه استراحت کنم، مرتب بشم، شیک کنم، بعد پاشم برم مثلا. بعد ما گفتم نه، ما فاضل ما نمیه گوش بده. ما رفتیم و بعد برگشتیم، یه نفر بود بین راه، این با ماشین سوار شد، اوائل شاید مثلا خیلی هم راه نمیمدن، یه خورده اومد و سوار ماشین شد، بعد اونجا رفتیم زیاد دیدیمش، با هم برگشتیم همینجا که اینا بودن جا اونم همینجا بودن. بعد که اومدیم دیدیم سرسدا شده، دارم چی شده؟ گفتن که اینا با اونم میگن زیارت اربعین تو قبول نیم، با ماشین رفتیم. اون اصلا نرفته بودن زیارت. یه خود سما که دیدیم ارتکاز عرف اینا که قوام زیارت به پیاده روی شد
بدون زیارت
پیاده روی شد. حالا از این پیاده بیایی که کربلا بقیش کرد. حالا یه ارتکاز عرفی ها رو یه وقت داره تایید میکنه یه وقت رد میکنه. اینا دیگه تو سعیوه هم توضیح دارم، ولی برای ملاکیده توی صلات غرقا اون مقوم عرفی نیست، یا سمافل عرف صلات هم نیست، نه تو صلات غرقا نیست. حالا تو سعیوه هم گفتم حالا این نمازهای مستحبی که ما در حال حرکت میخونیم با اشاره سر، مثلا پشت فرمودیم داریم بیدیم مشهد، بعد نماز مستحبی میکنیم جوی سر رو پایین میکنیم، تو ارتکاز عرفی اینا هم صلات نیست، این ارتکاز داره. خلاصه مرحوم های حائله میگه
پشت نمیگه داره نماز میکنه
چی؟
پشت پشت نمیگه داره نماز میکنه،
نه تا بیه چه کلش این برمار میکنه،
نه بعد ازش بپرسه داره چی کار میکنه، بعدش که داره نماز میکنه داره نماز رو اصلا چی اشاره ای میکنه میگه
باشه تو ارتکاز عرفیش به ما هو و عرف
سبت فقط میبینیم
تو ارتکاز عرفیش به ما هو و عرف سلام نیست، منتا چون میدونه شارع با این معامله صلات میکنه به لحاظ آثار حکم صلات میکنه،
به خاطر کسی صلات عادی که داشته.
حالا منشأش هرچی هست ارتکاز عرفیه، ببینید ارتکاز عرفیست، بحث فقط کسرت نیست، یه سری چیزها رو عرف توی اون عمل شاخص میبینه، شاخص میبینه مقوم رو بر رو اونها میگی نه ما اینو تجربه کردیم، شما هم تجربه کنید. این دفعه که ما ماشین داشتیم میرفتیم مشهد، بعد کسانی که ذهن عرف خالص مثلا بچه ها، بعد شما شروع کن نماز اشاره خود
بچه ها، بازم همینو میگم یا فقط دارن نماز عادی افراد دیدن نه نماز اون مستحب،
نه ببینید نماز عادی که همه شما یه مقبلات
یه مقبلات
یه مقبلات
همیشه داره نماز
مستحبی
میخونه،
بعد بهش میده آثار اینجور معامله نماز میکنه، این هم به عنوان نماز میشه.
همه تعبدیات که از طرف شارع جعل شدن،
نه اهمیت شدی کارت با ارتکاز عرفیه نه جعل شرعی، یعنی در اون عملی هم که شارع جعل میکنه یک ارتکاز عرفی بگو ایجاد میشه بلاک در بسط منشه هرچی که باشه، حالا یا کمیه یا کیفی، یه وقتا کمیه که کسرته، یه وقتا هم کیفیه، همیشه هم کمی نیست. علایق منشهش عامل کمی باشه یا عامل کیفی باشه کار نداریم، اونی که در میان این مجهول شاره مقوم میشه تو ارتکاز عرفی طبق اهمی مسما دائر مدار او میشه. چیزهای دیگه چه به نحو توسعه که در مسمای عرفی نیستن ولی شاره اونها رو میپذیره، یا به نحو تزدیق که در مسمای عرفی هستن ولی شاره اونها رو نمیپذیره، اینا به لحاظ آثار ملحق میشن. اینطوریه نماز غرقا مسمای عرفی صلات توش نیست، منتا چون شاره میاد اون آثار صلات رو گفته بار میکنن بر غرقا، به لحاظ آثار ملحق شده، مثلا تو مسمای قرار نمیگیره. حالا ظهور دائر مدار مناشه ظهوره، یکیش وزنه. وقتی شما اهمی بودید در صلات غرقا که اینم یه فعل اضطراریست، اینم یه چیزیست که شارع در حق مزدر که اون غرقا باشه جعل کرده، ولی در ارتکاز عرفی تو این رو مصداق صلات نمیابید، تو ارتکاز عرفی تو رو عرف عام بتون، چون شما به عنوان کسانی که فقه میخونید یه ارتکاز عرفی دارید یه ارتکاز فنی دارید. ارتکاز عرفیتون همونه که با مردم دیگه حرف میزنید حرفاشو میفهمید، ارتکاز فنیتون بالا همین کلاس ها و بحث های دقیقه. توی بحث صحیح هم اونجایی که اگه اهمی هست بخواد مسلمان رو بگید بعد به سراغ ارتکاز عرفی نمیاد تو باشا. در فقه و اصول فقیه به هم نشایه کسی میتونه بشه که هم ارتکاز عرفی خوبی داشته باشه هم ارتکاز فنی و دقیق خوبی داشته باشه. یکیش گیر کنه یه جای گیر میفته. اگه با این نفر روبرو شدید ارتکاز عرفی ضعیفه، بحث رو بکشونید تو معامله هست، اگه گیر میفته. اگه برعکس دیدین ارتکاز عرفیش قویه، ارتکاز فنیش گیر میکنه، بکشونید تو عبادات، تو تأسیسی ها حسابی گیر میفته. یا یه خاصی شما بدون، یا اگه نمیخواید بندازید نه خودتون حواستون باشه، خودتون رو خب نمید چجورید، بدید بحث به چه سمتی. آیه شوبیری توی جرعه ای هم میدیم، علما اینجوری بودن اصلا، در جرعه ای از دریا میگه هر کی با آشق عبدالکریم بحث میکرد از هر جا شروع میکرد به معاملات ختم میشد، چون آشق عبدالکریم در ارتکاز و اینا خیلی در ارتکاز ها معروفه. آره مثلا یه وقت من با سر یه بحث داشتیم با پسرهای شوبیری بحث میکردیم، بعد بحث اصلا مثلا اصول بود، بعد یه دقیقه ما داریم راجع به وساقت سهل بن زیاد بحث میکنیم. آدم من آدم فکر کردم خب
ما چجوری
ما شدیم اینجا، ما بحث اون رو تبدیل الامتصال بود، معقول یا معقول این هم اینجوری بود، ما داشتیم درس میگفتیم، یعنی امتحان میگرفتیم. یکی از شاهدهای ما اومد داشت امتحان میداد، بعد همون حرف کفایه رو گفت و بعد میخواد مثلا یه هنری هم به خرج بده، نقطه حاشیه‌ای هم خب ما قائم جواز در امتصال حاشیه‌ای هم که گفته بودید یه خورده شد گفت اینشون بشه اشکال کرد اون بود، بعد که بود گوه حاجه ها فهم بودن بعد ولی خود درست گفته بود، این حرف ما هم درست نهد کرده بود، بعد اینشون هم فهمید، اینشون هم فهمید تمام کشون. من گفتم چند بدیم، بعد شما بدیم، گفتم نه میخوام چند شما بدیم، گفت من 20 بدم من خوشم، ولی خب میرسن این قبول. بعد چون نفر بعدی نمیومد خود یه فرصتی شد، بعد چون میرسم ایشون هم قبول نداشت دیگه چون اشکال کرد، و بعدم کنم خب بس مثلا یه فرصتی یه خود صحبت کنم، بعد ما یه خود ولی رو مطرحش کردیم، ایشون گذاشته بود ما همه رو که بگیم، بعد من فکر کردم فهمیدم، بعد گفتم خب حالا شاهدی هم از روایت داری، خب میدونست اینا رو دیگه از قبل، طبیعی بود که ما باید چه روایت رو بگیم. ما هم همون یختاران به هم با مالایی رو گفته بودیم، بعض مرده بود تو سالم زیاد، بعد یه لباس همه شد روشن یه دقیقه تا ورود نفره، بعد تمام بحث باشه به سهله بینه زیاد داشت میشه. خب شما رو یاد بگید بحث رو بکشید به نقاط قوتتون، نه دیگه همه شد بحث بگید، خب نفر بعدی اومد که طبیعت این بحث هم هنه، شما اگه اتخاذ مبنا بکنید و بعد مستحکم بشید دیگه با یه رو 20 دقیقه بعید از مبناتون دست بکشید، ولی خب هدف این بحث ها فهم کلمات هم دیگه است. میخوام ببینم این مثلا تو کار چجوری به مبنا رسیده، مثلا راجع به این نظریه که خونده چه فکری کرده، اون نظریه که مثلا شما وقتی میرید یه جا فرض کن مثلا من آشهد الکریم رو قبول کردم، حالا با یه نفر بحث میکنم ببینم این نایینی رو داره میگه، خب من میام اون آشهد رو مطرح میکنم اون برای چی اینو نپذیرفته، یا اون ممکنه نایینی رو مطرح کنه من برای چی قبول نکردم. اینا هدف از این تیپ بحثا چیز نیست که مثلا شما اونو عوض کنید، چون اون مذهبی که تو میخواد بگی اونم خونده این رو،
تبعیت ممنون خودشه،
فقط میخواد بفهمی که این چرا این کارو کرد.
اون روایت اون یکی رو میگفتی که انداز
سر نذاش، خب این روز سر بزن نگه داش باشه،
من خودشو که سر قبول دارم.
نه به من گفت شما که ضعیف میدونید چرا، شما که وساقت ثابت نیست چرا، بعد ما پاس میگیرید علل قاعده است، خب اینم حدس میزد که ما همین کارو بکنیم، بعد گوهو قرائن تو بگو، بعد شروع کرد به خرچه کردن، اینجوری بحث رو هدایت کرد، هدایت بحث رو دیگه بحث دیگه چیز شد. چی؟
شیوه
مورد به بحث خیلی تو چیزهای کلامی بسیار مهمه که شما بحث چجوری هدایت بکنید. حالا به هر صورت مرحوم آقای حائری تفصیل میده، دیگه یه جاهایی هست مثل نماز تیمم و وضوست که عرفاً اون ارتکاز عرفی رو مصداق همون طبیعت همون طبیعیی که اول مأمور بهبودا یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الليل می‌بینه، خب این یه امره، یه ملاکه، اون ملاک و مصلحت هم بگید تحصیل شده در مجرد ملاک تحصیل شده، یه موضوعی برای فردون باقی
راست مگه شعره،
ولی صبر کنید آقا صبر کنید، ولی که یه جایی هم هست مثل طهارت مایی و ترابیه نیست که ما بتونیم با ارتکاز عرفی به این برسیم که اینها در تحصیل مصلحت و آثار متوقع سیان بودن مساوی بودن و عم ساقط شده، بلکه مثل صلات غربا با صلات مختاره. در اینجاها ما وقتی به ارتکاز خودمون رجوع میکنیم دو عم میفهمیم و دو بلاک میفهمیم و اینجا حالات چهارگانه آخوند اجرا باید بشه. خوب دقیقه چی کار کرد؟ در این آیه بروجردی میگه چون یکی اصلا آنچه که معنی نداره، آیه حالی میخواد بگه در این نوع دوم چون ما تو ارتکاز عرفی بود دو فعل میفهمیم، دو سنخ میفهمیم، میشه دو مصلحت و دو امر. لذا جای این پرسش هست که اون نمازی که غرقا در حین غرقا بودن خود، حالا اگه بعد نجاتش دادن و از غرقا بودن در آمد، آیا این وافی به تمام الملاک هست یا نه؟ و اگر نیست آیا دوئیت درست میشه؟ میدونیم دو تا میشه، حالا میشه بگیم وافی به او هست یا نه؟ بر اساس ارتکاز عرفی از خطاب شارع، یعنی نحوه خطاب شارع رو نگاه میکنید، خطاب شارع رو بگم میدید به ارتکاز عرفی بود، ببینیم چی میفهمید. بعد و اینجا این سوال هست، حالا تمام ملاک هست یا نه؟ اگر تمام ملاک نیست، بعض ملاکه، آیا اون باقی ملاک به حدی میرسد که لازم الاستیفا باشد یا نه؟ و اگر به اون حد نمیرسه، اون مقداری که آیا قابل استیفا هست یا نه؟ برای قابل استیفا بود به حد لازم الاستیفا هست یا نه؟ در این شق دوم اون انواع چهارگانه رو باید مطرح کنید. بعد صبر کن تا آخر فعلا حرف بزن فقط گوش کن. بعد این حالت چهار باید مطرح کنید. بعد میگه اگه از قسم اول بود، یعنی از اونهایی بود که در ارتکاز و عرفی خطاب اول هر دو را میگرفت و لذا به ارتکاز و عرفی مثلا اون طهارت ماهیه و ترابیه نماز امتثال شده بود، خب قطعا عمل مجزیست، اصلا دوئیتی ندارد که ما بخوایم حالات چهارگانه رو مطرح کنیم، سه آجران رو مطرح نمیشیم. حتی نیازی به بحث اطلاق مأمور به اضطراری و مأمور به اختیاری و این حرف ها نخواهد بود، خلاب نمیزه دو مقام اثبات. اما اگر از قسم دوم بود چی؟ اگر ما دوئیت دیدیم چی؟ اینجا طبیعتا باید نگاه کنیم به اون حالات چهارگانه چه اتفاقی توشون میفته. مثلا اگر از تصفیه در ملاک بود لازمه عقلش میشه اجزا، اگر از اونهایی بود که بعض اون ملاک رو میاره و باقی ملاک دیگه استیفا بگید نمیشه و لازم الاستیفا هم هست، طبیعتا میشه چی؟ بگید عدم الاجزا. و اگر هم به میزان مرتبه لزوم میرسونه و ما بقی نیست میشه استیفا. بنابراین تمام اون چهار حالات آخود اینجا درست میشه و کلام اثباتی آخود هم درست میشه. توی شق دوم میاد کلام آخود رو دیگه میگه. دو برخورد تو شاگردان آقای حائری هست، خوب گوش بدید تا آخر. یکی آقای گلپایگانی داره تو حفاظت العوائد که مدافع حرفاش قبط‌الکریم میشه و از کلام استادش دفاع میکنه. یکی هم آقای عراقی داره در حاشیه مردونر اون فقاهه که مخالف استاد میشه و انتقاد. اول توضیحات آقای گلپایگانی رو بگم که کلام آشق عبدالکریم خوب جا بیفته تو همین حفاظت العوائد که تعلیقه بر دوره توضیحات هست. ایشون گفته فقط مثال به این کتاب من صفحه 118 119 120 میره سراغ مقام اثبات میشه حاشیه 75 تا 72 به این شماره اینجا میگه فقط فکر نکنید این مثال طهارت مایی ترابی اونورم یه غرب هست، نه تو مثال های دیگر هست. مثلا شما نگاه کنید کسی وارد میشه میخوان تعظیم کنن اونا، فقط پس صلات نیست، یه کسی قادر است یه کسی مریض است، خطاب عامه یعنی میخواد چیکار کنه؟ میخواد این عرفی بودن این مطلب رو نشون بده. خب وقتی که بزرگی وارد میشه همه ما به همون ارتکاز رو میفهمیم که بعد اون رو چیکار کنیم؟ تعظیم کنید، عظم و کبار کنید، تعظیمش کنید. اما این که چگونه تعظیم کنیم، چگونه احترام کنیم، در اصل خطاب وجوب تعظیم نیست. حالا اگر او وارد شد، خوب دقت کنید، یک مکلفی قادر بود، صرفا بود، قبرا بود، خیلی قلچما بود، یه نفر دیگه مریض بود، افتاده بود، قدرت نداشت. اینجا اگر نفر قادر بر تعظیم بیستد و احترام کند و اون نفر نشسته فقط دستی بلند کند و اشارهی بکند، بلندم نشد، بگید بشیده، در ارتکاز عرفی چه میابید؟ همون ملاکی رو که در تعظیم نفر اول میابید تو دومی هم میابید. اینجا نیست. بله اگر قادری اشاره کنه یا این تنبل فلان، یا اون یکی بخواد بلند میشه میگه با من راضی است، همین که مالی تکونی به خودش را حرکتی کرد میابید. این نشون میده در ارتکاز عرفی در روابط موالی و عبید همینطوره، داره تصدیق میکنه اون حرف را، در ارتکاز عرفی هم همینطوره. و یه جاهایی هم هست که نه، در ارتکاز عرفی این را برای او نمیابن. بنابراین این حالات چهارگانه در قسم دوم و اون وضعیت قسم اول چیزیست که ما در رابطه مولا و عبد، در رابطه رئیس و مرعوس میابیم. خب وقتی که مولا هم اومد با ما سخن گفت، یعنی مولا جای اون رئیس نشست دیگه، اگر چیزی برخلاف بگید نگفت و دلیل خاصی نیاورد، معناشو میشه که ما با اشاره باید همین برخورد را بکنیم و همین برخورد رو میکنیم. و اینجاش تفصیله که در قسم اول حالات چهارگانه نمیاد، ولی در قسم دوم تمامی حالات چهارگانه میاد. این
خواهی
ممزاد بسیره است؟ آره ممزاد بسیره است، داره تعیید میکنه. اما تو قضیه بدا، قضیه بدا مطلب دیگریست. بله اگر در جای ما احراز کنید تصویه در ملاک را، حتی این حرفای حائری هم داره، ایشون تاییده، تصویه در ملاک را بدار را اجازه میده. یادت ما با این مروجرده اشکال میکنیم آغازه اینا، آره اینجا هم میگه اگر تصویه در ملاک احراز بشه بدار را اجازه میده. اغلب اصلا نیازی به ظهورات خطاب هم نداره. و اگر در جایی هم قسم دومش رو احراز کردیم، یعنی دیدیم که آقا این باقل ملاک دیگه قابل استیفا بگید نیست، اینجا ما بدار رو عقلا اجازه نمیدیم، ولی در سایر موارد باید بریم سراغ دلیل اثباتی و ببینیم از اون عقیده اثباتی چی در میاد، مطلق الاضطرار در میاد یا اضطرار مستوعب در میاد. اگر استیعاب العذر بر آمد طبیعتا بدار اجازه داده نمیشود، و اگر اضطرار مطلق الاضطرار در آمد اضطرار اجازه داده می شود. اما این که مطلق الاضطرار در میاد یا اضطرار مستوعب در میاد که مرحوم آغازی ها بحث می کرد، آنها رو جدا خواست و جدا، اینا رو دیگه نه های گلپایگانی بحث کرده نه آشان بکنه. سب کن تا آخر خواست سب. مرحوم های عراقی در حاشیه شماره بله 190 و چند الان من بگیم حاشیه شماره، در حاشیه شماره بله 17 و 18 و 19 متعرض این کلام شده، سه تا حاشیه زده، دو تا حاشیهش توضیحیه، یه حاشیهش اشکالیه. این چاپی کلام دستمنه حاشیه ها صفحه 258 و 259. خب ولی خود حرف آیه حائری صفحه 78 و 79 و 80 تا اون اما و وقع به نظر عدل تا اون قسم سبوتی رو بیده، این 78 و 80 اون بود، سه تا حاشیه 17 و 18 و 19. در حاشیه 17 و 18 توضیح داده، اول حرفاشو کردیم، که میگه استاد ما معتقد بود در اونهایی که قسم اولن وقتی خطابهای دوم بیان، مثلا اگر آب داشتی وضو بگیر، اگر نمیدونم خاک بود آب نبود ضرر داشت تیمم کن، اینا صرفا اختلاف مصداقی رو برام میکنه ولا حقیقت و ماهیت عوض نمیشه. این همون حقیقت و ماهیتی که در صلات بود، همون هم در صلات ترابیه است هم در صلات ماهیه است. یعنی اگر کسی با صلات ماهیه میتونه تا آسمان هفتم بره، نورش یعنی برای منظور در با صلات ترابیه هم میشود کسی نورش تا آسمان هفتم بره. هرچی اینجا هست اونجا هست، اختلاف اینها اختلاف مصداقی است. بعد که برای که حرف استاد ما رو بفهمید، سخنان مشهور رو در مسافر و حاضر در نظر بگیرید. مشهور در مورد نماز چهار رکعتی مسافر حاضر و نماز دو رکعتی بگید مسافر چی میگن؟ همون چیزی که مشهور اونجا میگن استاد ما توی این قسم اول میگه. میدم بگید تفاوت و تفاوت مستاقی میدید، نه تفاوت مفهومی و ماهوی. بعد خدمت شما عرض شد توی حاشیه 18 باز اول توضیح میده، بعد میاد میگه مثلا اگه بخواییم مثال بزنید برای پیش برای مثال قسم اول میشه. حاشیه 17 توضیح قسم اول کنم توضیح ده، میگه بخواییم بفهمید مثل مسافر حاضر. مثلا مشهور میگن مسافر حاضر خلاف قاعده است، به خاطر اخبار رو میگی. آیه حائری آیه بروجردی میخوام بگم نه، علل قاعده است. حالا اگر یه جا دلیل خاص اومد خلاف قاعده، یعنی که اختلاف مصداقی حقیقت یکی. در حاشیه 18 میاد قسم دوم کلام آشقد و کریم رو، یعنی اونجایی که آشقد و کریم موافقه با آخونده، اینها رو توضیح میده. حتی یه مثالی میزنه، مثالش که مثلا میگه اگه فرض کنید یه طرف نماز بود یه طرف روزه بود، مثلا مولا گفته بود روز، حالا گفته بود مثلا اگه گفته بود نماز بخون، بعد اگه نمیتونی نماز بخونی روزه بگیر، اینجا انجام فرد از روزه را عرف مصداق طبیعی صلات بگید نمیبینه، ولو مأمور به مأمور به اضطراری. ما غرقا رو مثال زدیم، غرقا رو مثال زدیم، ایشون اینجا مثال زدیم. یا در کفارات صبح مثلا اون جایی که طولیه که مثلا در درجه اول باید روزه بگیری، حالا اگه نمیتونی مثلا فلان کار رو بکن، یا کفاره بده نمیتونی روزه بگیر. اینجور جاها اینا از دو سنخن و عرف مأمور به اضطراری را مصداق اون طبیعی بگید نمیدونه. یعنی یه وقت صلات با وضو و صلات با تیمم، یه وقت صلات و صوم. آره اینا فرق. و اون جایی که مثل صلات و صوم میشه میگه اون حالات چهارگانه که آیه آخوند گفت آیه هایی هم میگه مطرح میشه اون بسام. حالا تو آخر مرفه بزن. حاشیه 19 میاد خدمت شما شاید اشکال میکنه. حالا چه اشکال میکنه؟ میگه آقا این حرفی که از استاد ما میزنه یه لوازمی داره که هیچکی به اون لوازم تو فقه پایبند نیست، و حتی حاج میرزا محمد حسین در حاشیه نجات العباد در چند تا فرع این رو مطرح کرد. کجا؟ میگه که مسئلته، مثال خودشو میخونم، لم ارتفع حدث الحیض و النفاس فی اللیل بل فأخرت اللیل حتی زاغ الوقت الا عن التیمم، فقط تیمم. شما مگه نمیگید نماز با تیمم و نماز بونگر میشه نماز با غسل؟ دیگه مأمور به اختیاری میشه نماز با غسل، مأمور به اضطراری میشه نماز با تیمم. آیا عرفاً همین تیمم و از غسل رو هم مصداق طبیعی صلات میدونن یا نمیدونن؟ این تیمم و از غسل میدونن یا نمیدونن؟ میدونن دیگه. خب پس بنابراین همون ملاکی که در نماز با غسل هست، همون ملاک در نماز با تیمم هست. خب پس وقتی یه ملاک هست، الغای الهی هم باید چی باشد؟ الغای الالاستدار هم باید جایز باشد دیگه، چون همون ملاکه. و حال اون که خود استاد ما میگه این آدم گناهکار است که رفت سراغ تیمم. البته از اون ور فتوا به اجزا میده و از این ور میاد میگه گناهکار است. اولا اگر ملاک یکیست چرا گناهکار است؟ ثانیا اگر ملاک یکیست بدار باید جایز باشد. چرا میگه بدار جایز نیست و باید مستوعب باشد؟ ثالثا بابا اگر بدار، ثالثا من در اونجا شما ندارم، اگر اضطرار باید مستوعب باشه، کسی که رب این کار رو زودتر انجام داد اصلا مأمور به را نیاورده است، هم نداشته. وقتی که نیاورده است چطور شما میگید عمل مجزیست؟ میگه اینجا تفاوتی در کلمات استاد هست. استاد چند تا حرف زده، اینا با هم هماهنگ نیستن. از یه طرف میگه اگه عرف تمام ارتکاز عرفی ها از اون خطاب شرعی اینا را همه رو مصداق همون طبیعت دید، اینجا اون امر به طبیعت اقتصاب شده، ثابت شده. دومی دیگه مجزیست، یعنی برای دومی دیگه موضوع نداره. این یکی. بعد از اون وقت دیگه اینجا ملاک واحده، همون ملاک تحصیل شده. بعد دیگه اگه ملاک واحد باشه و ملاک تحصیل بشه، القای الاضطرار هم مجاز میشه. خب مثلا اون نماز طویعی مثال میزنه دیگه، طویعی که شما میتونید خودت برید تو مسجد عامه نماز بخونید، شما ملاک رو به دست بیارید، ولی دو ساعت بعد میتونید برید هتل. بعد حالا سب خود من اشکالای عراقی رو تقریب کنم. بعد اینم یه حرف و از اون بر میاد دیگه، اگر کسی تیمم وز از غسل را عقب انداخت گناهکار است، در تیمم وز از غسل بدار جایز نیست. خب اگر ملاک یکیست، لازمه کلام شما اینه که وقتی که من میگم صلات با طهارت ترابیه، همون مصلحتی را دارد که صلات با طهارت ماهیه دارد. مثلا شاید مصلحتش هم بیشتر هم باشد، مهم اینه که این خطاب او را شامل میشه. شاید اگه ماهیه میخوند اینقدر نمیتونست بره که با اون بره. خب لازمه این حرف اینه که پس اگر کسی اولی را انجام داد، باید خدمت شما عرض شود تکلیف خود به خود ثابت باشه، گناهکار هم نباشه، القای الاستراحه نکرده باشه. لذا این جمع خیلی مشکله، جمع بین عدم قضا و اسم تو این فرد اضطراری که شما میگید این گناهکار است، ولی در این حال هیچ ملاکی از او فوت نشده و خدمت شما هر سلط عمل مجزی است، این جمع بین این ها مشکله.
استاد گناهکاری چجوری از عمد تشریح شده؟
بله. بعد دیگه چند تا مثال هم میزنه، یک شوی خوندم براتون. یک مثالش اینه که بله میگه لم ارتفع حدث الحیض و النفاس به لیل فاخرت الغسل به سوء اختیارا حتی زاغ الوقت الا عن التیمم. میگه استاد ما میگه تنتقل و الی تیمم و العمل یکون مجزیا مع الاسم. یکی هم مثاله من اجنب نفس او فی شهر رمضان قبل طلوع الفجر من علم به زیغ الوقت ان ادراک الغسل. اینجا میگه فرق استاد ما میگفت انهو عصا و سه هر صوم المعین به ادراک تیمم. میگه ما با حرف رو بزنیم، ما به نظر ما میاد حرف هاش حرف کنیم حرف درست نیست و حرف متی نیست و این اشکال هم وارد نیست. اما چرا اشکال وارد نیست؟ ببینید یه کلامی آیه بروجردی تو انقلتاش داشت که میگم یه جاهایی مثالهای فقهی دلیل خاصی میان، اونا باعث یه احکام خاص میشه. مثلا خودش هم مثال زد، گفت مثلا ولی دلیل امام جماعت بیاد بحث کامل بودن نماز امام جماعت به نظر معموم رو میگه، اون یه لوازمی داره. خب باید میگه ما یه سری جا رو اجازه ندیم که علل قاعده بگو اجازه میداده، یعنی محل بحث بشه که مثلا اگر امام جماعت تیمم کرد و وضو نماز خوان معموم وضو گرفت میشه یا نمیشه، محل بحث بشه. اون نقطه ای که مرحوم آقای بروجردی گفت به نظرم جواب اشکال های عراقی هم هست، این میشه با همون جوابشون خودتون فکر کنید نظرم دادید اینه جواب دو. ببینید ما در قضیه قسل و زلزله وقت تموم شد، اگه وسائل رو نگاه کنید تو روادش داره که امام بیاد بگه برو زود قسل کن، زود برو قسل کن، عقب ننداز که وقت بگذره. از این دلیل خاصی که میاد بگه برو زود قسل کن عقب ننداز، ما میفهمیم که پس اگر کسی عقب انداخت مخالفت با امر مولا کرده دیگه، پس گناه کن. اما اینکه آیه عراقی بگه خب شما اگه اینو میفهمید پس باید بگید که معلوم میشه اون همه ملاک رو استیفا نمیکنید، حتی هم دو طبیعت بوده و بعد همه مستوفا نبوده، نه اینطوری نیست. اگر در جای تصدیه در ملاک رو پذیرفتیم علل قاعده حکم به بدار میکنیم، یا یه ملاک بود علل قاعده حکم میکنیم، اما دلیل خاص ما حساب فرق میکنیم. در اینجا وقتی من این روایت رو میدم میگه برو غسل کن، میفهمم که در تیمم و از غسل مولا از به او اجازه بدار بگید نداده است، و لذا اگر گوش نداد چون این امر رو مخالفت کرده قربان تکلیفی داره آسمه. اما بین حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه نیست. من نمیتونم از این که این گناه رو کرده بگم اون نمازم باطله. چرا؟ به خاطر این که زمانی من هیان ان بودم، دقت کنید، زمانی من هیان ان بودم باعث فساد عمل عبادی میشه که نهی به مقومات اون طبیعت تعلق بگیره نه به امر خارج از اون طبیعت. تیمم یا وضو خارج از طبیعت صلاتی است. این که این رفت تیمم کرد خب بی خود کرد، باید قسل میکرد، باید صف میکرد، گناه کرد، ولی این تو طبیعت صلاتیه نیست که این که این الان منهی و عمل را انجام داد پس عملش هم باید باطل باشه. چی رو شما میگید مجزیه؟ لذا این نهی ضربه با اون که وزن نمیزنه. بنابراین وقتی تو ارتکاز و عرفی دیدم یه متعلق امریست صلات، مکلمم تو ارتکاز و عرفی همینو انجام داده، این میشه مثل همون تعظیم. چطور به ارتکاز عرفیتون مراجعه کنید؟ نمیخواد الان اون لجواز جام بدید. به ارتکاز عرفیتون بشه چطور اگر شما از در وارد بشید که تعظیم لازم، هم مثال های گلپایگانی، آدم مضطر اگر یه حرکت کوچیکی هم انجام بده شما همون ملاکی رو میفهمید و همون قربی رو میذارید براش که در آدم مختار با بلند شدن یه متر میزنید، چه بسا بیشتر میشید. وقتی که شما همین رو اونجا دید همون ارتکاز عرفی اینجا بود. این قضیه اجزا اینطوری میشه، قضیه اون اینطوری میشه. لذا این اشکال به نظرم وارد نباشه، شما خودتون فکر کنید. بعد راجع به قسم دوم حتی ما فراتر از مثال صلات و صومعه عراقی میگیم، ما میگیم ملاک ارتکاز عرفیه. الان ارتکاز عرفی صلات غرقا را صلات نمیبینه، مستاق اگر مستاق دلوخ نمیبینه، حتی این رو هم بیاریم تو قسم دوم، نه فقط مثل صلات و صومی که آیه عراقی میگم که دو طبیعت متفاوت بودن. حتما مراجعه کنید، متن دوره را بخوانید، بعد توضیحات آیه گلپایگانی در افاضه الاول همش تو همین کامپیوتر جامع نور هست و حاشیه آیه عراقی را بخونید خودتون فکر کنید. البته ما مختار اون حرف آیه آیلیه، ولی شما مختار خودتون رو باید بذارید، ممکن آیه بوجهنی بذارید، ممکن آزید. این هم تمام، فردا میشه اصفهانی. باز فردا فردا اصفهانی هم میخونیم و این بحث را تمام میکنید. بعد تعطیل میشه، بعد از تعطیلات که اومدید بحث مقام اثبات میمونه و اصل عملی. والحمدلله رب العالمین. صلوات بر رسول
الله.
چی؟ بعد از وارد در نمایندگی که آیه قالی گفته کی شروع می‌کنه؟
بعد از وارد.
یعنی شنبه بعد از رمضان
اجازه
میگه مثلا میگه تا آخر سال تو این ما این درس فرمون. نه، یه سری بحثا رو سریع‌تر مثلا امر عقیب الحظ رو یه جلسه ای تمام.
نه، خب اجرا خودش اولش گفت بحث مهم اجرا
دیگه من گفتم. اهمیت و اثر اجزا توی اضطراری به جای اختیاری و به ویژه ظاهری به جای واقعی. عمده بعضش این خود خوب قسمت اولش یه حالا یه
جوبایی
آره جوبایی حرفی زده
در مورد اضطرار مستوعب باشه باید سب کنه شما چجور میگه جواز بدار داره
اضطرار مستوعب
نه نه منهی و چیزه
امر اضطرار مستوعب امر نداره
بچه جور میگید موجزیه ولی
بلاک داره
بلاک چی داره؟
بلاک عقب صلات بکنه. بلاک عقب صلات شوخ شمس داره.
که منهیه نباید انجام بده.
در به خارج از طبیعت خورده
منه نفسش چیز مسئلهش تنقیص داره من.
نه به خارج از طبیعت
نه
من وقتی سیدنا وقتی نه به خارج از طبیعت بخوره تنقیص تو خود طبیعت ایجاد نمی‌کنه.
آخر وقت نه اگه آخر وقت مثلا قصر کنه بزنه آخر وقت اونجا تکلیفش همونه.
چرا
الان تمام
سلامتی. امروز حاجی‌ها جا